هفته صبح وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سازمان عفو بین الملل می گوید که افغانستان تنها کشور در جهان است که حق تحصیل دختران در آن به طور اساسی نقض شده است. بخش جرمنی این سازمان دیروز در توییترش نوشت که اگر گزارش های مبنی بر محدودیت های جدید آموزش دختران در برخی از ولایت های افغانستان صحت داشته باشد، تحول ویرانگری خواهد بود. این سازمان می گوید که طالبان جنایت علیه بشریت و نیمی از جمعیت افغانستان را مرتکب می شوند. عفو بین الملل با این توییت خود مطالب روزنامه ایندیپندنت را باز نشر کرده که در آن به نقل از بی بی سی آمده است که طالبان مدیران مکاتب و صنف‌های محلی در برخی از ولایت‌ها از جمله غزنی را دستور دادند که دختران بالاتر از 10 سال را مانع حضور در صنف‌ها شوند. طالبان در نزدیک به 2 سال به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکاتب را ندادند و دروازه‌های پوهنتون‌ها نیز بر روی دانش آموزان دختر مسدود است. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان روز گذشته با اعضای اتحادیه سرتاسری خبرنگاران در مورد مشکلات رسانه‌ها در افغانستان صحبت کرد. در اعلامیه منتشر شده از سوی دفتر آقای کرزی آمده است که در این دیدار مشکلات خبرنگاران مورد بحث قرار گرفت. به گفته نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی، از جمع 530 رسانه فعال در افغانستان شامل 160 شبکه تلویزیونی، 370 رادیو، 46 رسانه چاپی و سایر رسانه‌های آنلاین، حدود نصف آنها پس از برگشت طالبان به قدرت تعطیل شدند و همچنین 65% خبرنگاران از وظایف فشان بیکار شدند. بر اساس اعلامیه دفتر حامد کرزی، در دیدار دیروز میان اووی و اعضای اتحادیه سرتاسری خبرنگاران، نقش آموزش برای انکشاف افغانستان حیاتی خوانده شد و بر گشایش مکاتب و پوهنتون‌ها بر روی دانش آموزان دختر تاکید گردید. طالبان میگویند که دیروز هیئت به رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان، به ترکیه سفر کرد. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان گزارش می‌دهد که این هیئت با سرمایه‌گذاران در ترکیه دیدار و در کنفرانس در آنجا شرکت خواهد کرد که هدف آن جلب سرمایه‌گذاری در افغانستان خوانده شده است. رسانه‌های ترکیه هنوز در این مورد چیزی نگفتند. سازمان دکتران بدون مرز در افغانستان می گوید که فعالیت‌های طبی خود را در شفاخانه آموزشی شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ آغاز کرده است. این سازمان دیروز در توییترش اعلام کرد که فعالیت‌های خود را از یک شنبه گذشته آغاز و تلاش‌هایش را برای جلوگیری از بیماری‌ها و مرگ‌ومیر کودکان در شمال افغانستان متمرکز کرده است. حدود 2 سال پیش با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، بحران بشری به دلیل تحریم‌های اقتصادی و سایر مشکلات در این کشور گسترش یافت که کودکان افغان را بیشتر متاثر ساخت. یان ایگلان، رئیس شورای نروژ، دوشنبه گذشته در توییترش گفت که کشورهای عضو ناتو برای چندین دهه تریلیون‌ها دلار را برای عملیات نظامی خود در افغانستان هزینه کردند، اما به گفته او این کشورها اکنون به آن دست کودکان گرسنه که شمار آنها افزایش چشمگیری داشته کمک های بشری را فراهم نمی کنند. حداقل 20 تن دیروز در نبردهای شدید میان اردوی سودان و نیروهای واکنش سریع در خرطوم پایتخت این کشور کشته شدند. وزارت صحت عامه سودان روز گذشته اعلام کرد که شمار زیادی از افراد در این درگیری زخمی شدند، اما ارقام دقیق ارائه نشد. به گفته مقام های صحی، کمبود تجهیزات صحی و کمبود خون در شفاخانه های سودان وجود دارد. جنگ در سودان میان اردو و نیروهای واکنش سریع در اواسط اپریل امسال آغاز شد که تاکنون ادامه دارد. دو طرف چندین بار به میانجیگری ملل متحد و آمریکا به توافق آتش‌بس دست یافتند، اما این آتش‌بس عملی نشد. سازمان ملل گفته که بیش از 4 میلیون نفر به دلیل جنگ‌های اخیر در سودان آواره شدند. و کارمندان اطفائیه و سایر داوطلبان در پرتغال تلاش دارند تا چندین آتش سوزی در جنگلات این کشور را مهار کنند. آتش سوزی روز گذشته در 3 جنگل وسیع در جنوب غرب، مرکز و شمال پرتغال رخ داد. روزنامه پوبلیکو گزارش داده که بیش از 1000 کارمند اطفائیه در حال مهار کردن آتش سوزی اند. حدود 1400 نفر از 19 منطقه در نزدیکی این آتش سوزی ها به مناطق دیگر منتقل شدند. گفته شده که شمار زیاد در این آتش سوزی ها زخمی شدند، اما ارقام دقیق رسما شریک ساخته نشده است. در لیزبون، پایتخت پرتغال، هم هشدار آتش سوزی صادر شده است. در اکثر نقاط این کشور دمای هوا به 40 درجه سانتیگراد رسیده است. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. افزایش موارد بیماری سل یا توبرکلوز در قندهار.
در 6 ماه گذشته حدود 1160 بیمار مبتلا به سل داشتیم.
انتقاد از کشورهای ناتو به خاطر عدم رسیدگی به کودکان دچار سوء تغذیه در افغانستان.
یان اگلان رئیس این شورا در صفحه تویتر خود نوشته که کشورهای از ناتو از ده ها و این سو تریلیون ها دلار را در عملیات های نظامی در افغانستان مصرف کرده، اما حالا برای کودکان گرسنه که از سال 2021 به این طرف تعدادشان افزایش یافته کمک های بشری را میرسانند.
متعلم بازمانده از مکتب و رو آوردن به نقاشی.
بعدن دوباره خدا به دست آوردم، خدا بیشتر شناختم و به نقاشی رو آوردم و حال بیشتر از یک سال میشه که نقاشی میکنم.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
در 6 ماه گذشته بیش از 1000 مورد مرض سل یا توبرکلوز در ولایت قندهار ثبت شده که بیشتر از آنها را زنان تشکیل می‌دهند. متخصصان یکی از دلایل افزایش مرض سل را عدم آگاهی عمومی در میان مردم عنوان می‌کنند. در کنار مرض سل، اخیراً گزارش‌های از افزایش بیماری کنگو در افغانستان هم منتشر شده است. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
در کنار بحران بشری جاری در افغانستان، شیوع برخی از بیماری‌های ساری هم باعث نگرانی‌های شدید شده است. در ولایت قندهار در جنوب افغانستان، گزارش‌ها آکی‌اند که در 6 ماه گذشته، صدها نفر که بیشترشان زنانند، به مرض سل یا توبرکلوز مبتلا شدند. جمال الدین حزیمی، رئیس بخش توبرکلوز ریاست صحت‌عامه قندهار، در گفتگو با رادیو آزادی میگوید که با آنکه صدها تن در 6 ماه گذشته به مرض سل مبتلا شدند، اما این ارقام نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته.
پترش پر میشتی که مش تقریبا یول سواش بیتا دنری رنز نروغان در لودل.
در 6 ماه گذشته حدود 1160 بیمار مبتلا به سل داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.5% کاهش را نشان میدهد. در این میان فیصدی زنان مبتلا به سل افزایش یافته که از 53 تا 54% است. متبقی مردان هستند. در این میان 989 مورد سل در افراد بالغ و 170 مورد دیگر در کودکان ثبت شده است.
به گفته متخصصان، مرض سل رابطه مستقیم با گرسنگی، تغذیه نامناسب، محیط آلوده و بی‌سوادی دارد. دکتران متخصص میگویند کسانی که بیش از 2 هفته سرفه دارند برای تشخیص و درمان به مراکز صحی باید مراجعه کنند و در صورت تجویز دوا بگیرند. دکتر فریدالله عمری، متخصص داخله، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اونا اگر بیشتر از 2 هفته سلفه بلغمدار، تب دوامدار، بیشتیایی و همچنان کسالت، خستگی، از اینی اعراض علائم شاکی باشند، یعنی بیشتر از 2 هفته، اون وقت ما برای اینا را در مریضای مشکوک میگیریم و نزدشان اما معاینات بلغم یا به خاطر توبرکلوز و پالی از یک از دیگه معاینات که هست اگر نمیخواییم که یادآور شویم اون را نزدشان انجام میتیم تا که به تشخیص نهایی برسیم.
دکتر عمری میگوید که مریض مبتلا به سل باید با افراد خانواده و دیگران در تماس نباشد، از ماسک استفاده کند تا این مرض را به دیگران انتقال ندهد. آمار دقیق مبتلایان به مرض سل در افغانستان مشخص نیست، اما تنها در 2014 23,000 نفر در اثر بیماری سل در این کشور جان باخته بودند. اخیراً شیوع برخی از بیماری‌های دیگر هم در افغانستان نگرانی‌های را برانگیخته. سازمان صحی جهان ماه گذشته اعلام کرد که از آغاز سال جاری تا اکنون 494 مورد مثبت بیماری کنگو در 32 ولایت افغانستان ثبت شده که 47 نفر از این میان جانهایشان را از دست دادند. کانگو یک بیماری کشنده است که از حیوانات مانند بز، گوسفند و گاو به انسانها منتقل می شود.
و اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
شورای مهاجرت نروژ از کشورهای عضو ناتو انتقاد کرده که به کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان مواد غذایی کمک نمی کند. یان ایگلان رئیس این شورا در توییت گفته که کشورهای عضو ناتو در چند دهه در عملیات‌های نظامیشان در افغانستان تریلیون‌ها دلار مصرف کردند. اما حالا به گفتش ناتو به کودکان گرسنه‌ای که از سال 2021 به این سو شمارشان افزایش یافته کمک‌های اساسی بشری نمی‌رساند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شورای مهاجرین نروژ میگوید که کشورهای عضو ناتو افغانستان را در بخش وضعیت بشری به حال خودش تنها گذاشته است. یان ایگلان رئیس این شورا نوقت روز دوشنبه در صفحه تویتر خود نوشته که کشورهای عضو ناتو از دهها به این سو تریلیون ها دلار را در عملیات های نظامی در افغانستان مصرف کرده، اما حالا برای کودکان گرسنه که از سال 2021 به این طرف تعدادشان افزایش یافته کمک های بشری را نمی رسانند. وای در پیوند به وضعیت بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواهان اقدامات جدید در این بخش شده است. ایگلن در حال این انتقادها را مطرح می کند که بر اساس گزارش های سازمان های بین المللی افغانستان از درک سوی تغذیه در سطح بلند قرار دارد و این وضعیت نزدیک به 2.3 میلیون کودک و حدود 800 هزار مادران شیرده را متضرر کرده است. شماری از افغانهای نیازمند نیز که با شرایط دشوار اقتصادی روبرو شدند میگویند که به دلیل نبود غذای کافی کودکانشان با سوی تغذیه شدید مصاب شده است. نسیمه یکی از باشندگان شهر کابل مادر دو فرزند و یکی از این خانواده ها است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که به دلیل فقر شدید یک کودکش با سوی تغذیه مصاب شده است.
این کودک من است. من شیر کافی ندارم برایش بدهم و توان خریدن شیر خشک را هم ندارم. کودک من سوی تغذی شد. اینجا شیر بسیار قیمت است. یک قطعه شیر خراب به 300 افغانی است که من توان خرید آن را ندارم. به خاطر نداشتن شیر خودم کودک من به این حالت رسیده است.
در حال حاضر در افغانستان هم مانند نسیمه هزاران خانم افغان دیگر هم وجود دارد که با این حالت روبرو هستند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان فقر و بیکاری به اوج خود رسیده است. در 21 ماه جولای امسال برنامه انکشافی ملل متحد UNDP در یک گزارش خود گفته که تخمین میکند که از سال 2021 به این طرف در رواید افغانها 30% کاهش آمده و با گفته صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در حال حاضر 29.2 میلیون نفوذ این کشور با کمک های غذایی نیاز دارند. در این حال دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز در اواخر ماه روان گفته که امسال بیشتر از 28 میلیون تن از شهروندان افغانستان با کمک های بشری نیاز دارند و 6 میلیون دیگر یک گام از قحطی فاصله دارند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
با فرمان تازه طالبان در مورد آرایشگاه ها، شمار از زنان میگویند که بارها مشکلات اقتصادی خود را به حکومت طالبان گفتند و درخواست کار بدیل کردند، اما هیچ پاسخ مثبت نگرفتند. مسئولان اتاق پیشوران و دکانداران افغانستان نیز میگویند که مشکلات اقتصادی زنان آرایشگر را با حکومت طالبان در میان گذاشتند، اما با گفته آنها طالبان تصمیمشان را در این مورد تغییر نخواهند داد. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
هیچ کار نکردن، ما صدای خودم بلند کردیم، فریاد زدیم، برشان گفتیم که ما یگانه منبع درآمد ما فقط امی آرایشگاه است، اما متاسفانه که قبول نکردن.
یکی از زنان آرایشگر در شهر کابل است که نمیخواهد به خاطر حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود. او به رادیو آزادی میگوید که به شمول خودش بسیاری از آرایشگران روز کار میکردند تا شام برای خانواده هایشان غذا تهیه کنند. به گفته او پس از آن که طالبان آرایشگاه هایشان را بستند به دنبال کار بدیل هستند، اما نه حکومت طالبان آنها را کمک میکند و نه خود آنها توان پیدا کردن نفقه ایشان را دارند. او به رادیو آزادی گفت:
حکومت هیچ کار بر ما نکرد. اونا باید یک بدیل را بر ما میدادن که متاسفانه که هیچ بدیل بر ما نپرداختن. بعضی خانم ها هستن که حتی وسایل خانه خود فروختن، اونا کدام نفقه که روزانه پیدا میکردن او را از دست دادن، کلش از دست دادن و مشکلات اقتصادی برای آرایشگرها بسیار زیاد شده.
بانو عزیزی یکی دیگر از آرایشگران و باشنده شهر کابل نیز همین مشکل را دارد. وای بر رادیو آزادی گفت که یا مهاجر می شوم یا بالای کراچی در روی سرک ترکاری می فروشم.
اولاد آدم گشنه بانه، خود آدم گشنه بانی، یا مجبور هستیم ترک وطن کنیم، یک چیزی دار و ندار خود آدم سودا می کنیم، میگیم بیا ترک وطن کنیم. و دوم دیگه بدیلش که بایسا وقتی که بسیار که نتانستیم گشنه ماندیم تشنه ماندیم، مجبور کراچی بگیریم، پیاز کچولو بگیریم، گرد رو بگردانیم. دیگه کار هست؟ کسایی که موسری و دکترها خوانده برازو کار نیست. ما کارشگر بودیم، یک فن داشتیم، هم فن ما را از است ما گرفتن.
انجینر صدیق الله قریشی مسئول اتاق پیشوران و دکانداران کابل و معاون اتاق پیشوران و دکانداران افغانستان بر رادیو آزادی گفت که آنها از وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان درخواست کردند که مشکلات اقتصادی آرایشگران را حل کنند. و گفته او اما به نظر می رسد تلاش هایشان بی نتیجه مانده است. آقای قریشی می افزاید
با آنها پیشنهاد تمدید برای بازگشایی سالن‌ها را کردیم که وقت آن تمدید شود، و با آنها پیشنهاد کردیم که اجازه بدهند همین کار را در خانه هایشان به پیش ببرند، اما تا هنوز برای ما جواب ندادند. من فکر می کنم که جوابشان منفی است.
جواب منفی است.
آکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان تا نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. بر اساس دستور این وزارت پس از 3 ماه اسد تمامی آرایشگاه های زنانه در سراسر افغانستان بسته شدند. بر اساس معلومات اتحادیه پیشواران و دکانداران افغانستان، با بستن حدود 12,000 آرایشگاه زنانه در این کشور 60,000 زن بیکار شده است. قابل یادآوری است که آرایشگاه های زنانه در حال اسوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بسته می شود که زنان و دختران از تحصیل و کار نیز محروم هستند و در تمام اداره های غیر دولتی و بیشتر اداره های دولتی حق کار را هم ندارند.
رادیو آزادی با خبرهای داغ، گزارش‌های تازه، موثق و متوازن اکنون شبانه هم با شماست. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96. روزانه طبق معمول رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر مهمان خانه های شماست.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم مقیم نایب بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
نشریه امریکایی میدیا لاین یک مطلب درباره وضعیت سارنوالان افغان نشر کرده. می نویسد که سارنوالان امریکایی باید امتایان افغان خود را هر چه زودتر از افغانستان خارج کنند. در آغاز مطلب می خوانیم که انجمن سارنوالان امریکا تلاش می کند تا آنده سارنوالان افغان را از افغانستان خارج کنند که زیر تعقیب طالبان قرار دارند. نویسنده می افزاید که بعد از برگشت دوباره طالبان به قدرت در تابستان سال 2021 میلادی این کشور برای یک تعداد مردم خصوصا سارنوالان خطرناک شد. ناظران اوضاع به این باورند که سارنوالان و قاضیان افغان از سوی طالبان تعقیب می شوند. نشریه می افزاید که 29 تن از سارنوالان در 2 سال گذشته و از جمله 3 تن در 3 هفته اخیر از سوی طالبان کشته شدند. یک تعداد دیگر آنها بیکارند و در خفا زندگی می کنند. با باور نویسنده طالبان به مردم حق انتقام گیری دادن. نشریه میدیا لاین به گونه مثال از واقعه شیرزی استاد پوهنتون خوست یادآوری می شود که در جولای سال 2022 از خانه خود توسط طالبان خارج ساخته شد. وی که قبلا نیز بارها اختطاف شده بود، اما این آخرین بار بود. یک روز بعد جسد وی با آثار شکنجه شدید در چند کیلومتری خانه وی دریافت شد. برخی سارنوالان و مدافعان حقوق بشر به نشریه گفتند که واشنگتن باید سارنوالان افغان را از افغانستان بیرون بکشند. اما طالبان در این اواخر گفتند که سارنوالان با کدام تهدید مواجه نیستند و کسانی که چنین ادعا دارند می خواهند که افغانستان را از کادرها خالی کنند. در این میان نشریه یوروژیا ریویو در باره وضعیت خبرنگاران در افغانستان یک مطلبی را به نشر رسانده است. در آغاز مطلب به اقدامات طالبان اشاره شده که در 2 سال بعد از برگشت آنها به قدرت برای محدود ساختن فعالیت خبرنگاران و رسانه ها وضع شده است. نشریه از بازداشت های خبرنگاران نیز یادآور می شود. یوروژیا ریویو می نویسد که بر علاوه توقیف خبرنگاران در حمله مارچ گذشته در یک گردهمایی در مرکز تبیان در مزار شریف 3 خبرنگار کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. نشریه می افزاید که در 2 سال حاکمیت طالبان موارد بازداشت، اذیت و تهدید خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای بسیار افزایش یافته است. طالبان در این اواخر در ننگرهار نشرات 3 رادیو و تلویزیون همیشه بهار را مسدود کردند.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر قابل دسترس است. برنامه های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
نگاره یوسفی 17 ساله یکی از دانش آموزان بازمانده از مکتب بیش از 1 سال است که نقاشی می کند. بانو یوسفی از باشنده های کابل می گوید که ده ها اثر نقاشی دارد و آن را می فروشد. او در گفتگو با شکفر احمدی بیشتر قصه کرده است.
2 سال دوری از مکتب.
زمانی که مکتبای ما بسته شد ما رفتیم طرف خیاطی که خیاطی بیاموزیم.
بیشتر از 1 سال میشه که نقاشی میکنم.
در خانه یک کارگاه کوچک جور کردیم.
قصه های دختران بالاتر از صنف 6 از رادیو آزادی.
پیش از اینکه طالبا به قدرت برسند 15 سال سن داشتم و صنف 10 مکتب بودم و حال اگر طالبا نمی بودن و ادامه تحصیل می دادم صنف 12 می شدم، ولی فعلا دیگه در صنف 10 باقی مانده و حال 17 ساله هستم.
نگار جان، بعد از بسته شدن مکاتب شما مصروف چه کار شدین؟
خب بعد از اینکه مکاتب بسته شد خود طبیعی بود، سر روحی ما بسیار تاثیر خراب داشت. بعد از اینکه مکاتب بسته شد خب طبعا از دنیا دلگیر شدیم، اینا هیچ چیز نکردن تا اینکه بعدن دوباره خدا به دست آوردم، خدا بیشتر شناختم و به نقاشی رو آوردم و حال بیشتر از 1 سال میشه که نقاشی میکنم.
نقاشی را در کجا آموختین شما؟ آیا در کدام مرکز یا به گونه آنلاین؟
قسمی بود که بعد از اینکه طالبان من یعنی سال اول کورس‌های آموزشی و مرکز آموزشی را وایشان کار نداشتن باز بود، ما پیش استاد نظیر عظیمی که استاد بسیار وای هستن پیش اونا رفتم و امین نقاشی را فرا گرفتم و فعلا هم به سطح رسیدیم که میتونم سفارش بگیرم و نقاشی من مفروشم.
در چه مدت تانست نقاشی را یاد بگیرین؟
نقاشی را در 8 ماه تانستم یاد بگیرم.
عمدتاً چه چیزها را شما نقاشی میکنین؟
خب رشته ما طبیعت انتخاب کردم، طبیعت و ریالیزم و توسط اونم و ریالیزم من و دنیای سیاه‌سفید خود دوباره رنگی میکنم با ترکیب رنگ ها و یک نقاشی هم دارم که سوژهش همین است که وقت بعد از قبل دوران جمهوریت و دوران طالبان که در دوران جمهوریت دختر هست که میتونه مکتب را بسیار خوشحال است و در دوران طالبا گیریه میکنه و از مکتب باز داشته شده و جالری برش ترش است.
خب در این جریان شما چند اثر نقاشی دارین؟
بیش از 3 اثر نقاشی دارم و حدود بیش از 8 یا 10 نقاشی من فروختیم.
از چه طریق و با کیها شما مفروشین نقاشی هایتان را؟
خب یک پیج اینستاگرام دارم و طریق همون پیج اینستاگرامم سفارش میگیرم و اموجه نقاشی من پست میکنم و مفروشم و در این قسمت حمایت فامیلم زیاد بود، اولین نقاشیم هم امی فامیلا خریدن و از امی شروع شد و روحی بیشتر بر ما داد که بتانیم از امی را کسب درآمد داشته باشیم.
کسانی که نقاشی های شما را خریداری میکنن کیا هستن؟ آیا از بیرون هم کسانی هستن که نقاشی های شما را بخرن؟
نه خیر، از بیرون نیستن، از داخل خود افغانستان هستن.
درآمدی که از درک فروش اثرهای نقاشیتان به دست میارین چقدر بسنده هست؟
خب یک چیز است که میتونیم قناعت کنیم، چون که فعلا اوضای افغانستان قسمه نیست که بتونیم با بهترین پول یا بمو اندازه که اثر ما ارزش داره بفروشیم، ولی به یک اندازه مفروشیم که در قلب تانن یک هموطن ما ازش استفاده کنه و خوش شوه و ما هم امو پیسته رنگ و بوم نقاشی خود بکشیم. مثلا یک اثر نقاشی ما 300 افغانی یا تا 500 افغانی مفروشم و اگر قبلا اگر فکر میکنم ایگی دوری جمهوریت میتونستم امو اثر نقاشی ما با 1,500 یا حتی 2,000 بفروشم.
محرومیت از آموزش چقدر سخت است براتون؟
خب ببینین، تا که دختر نباشیم و در افغانستان نباشیم هیچ کس درک کردن نمیتونه، یعنی بسیار یک درد بزرگ است، یعنی بی سرنوشت هستی، اصلا امید به آینده نداری و ایران میمونی پیش خود که خدایا بالاخره آینده ما چی میشه، سرنوشت ما چی میشه، در اینجا ما بالاخره در آینده چی کارشم، تا خود عمر خواه فامیل من نیستن پیشم که بتانن عموم نان و آب من را تامین کنن، یعنی بالاخره چی میشه آینده ما، هیچ چیز از دستتام نمی آید که کدر بتانی فامیلتان چیز کنه نمیتون وقتی که تمام دروازه ها بسته باشه. خب خیلی سخت است، بسیار سخت است.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شماری از باشندگان ولایت نیمروز شکایت میکنند که در گرمای شدید با کمبود و نبود آب آشامیدنی روبروند. گروهی از دهقانان هم میگویند که بنابر خشکسالی به ترک مناطقشان اقدام کردند. یک اداره مربوط ملل متحد در افغانستان گفته که در سال 2022 میلادی 60% مردم در این کشور به آب آشامیدنی دسترسی نداشتند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
خشکسالی در ولسوالی های کنگ، چخانسور و خاشرود نیمروز سبب شده که صدا خانواده خانه و زمین زراعتیشان را ترک کنند و به شهر زرنج مرکز نیمروز آواره شوند. میسم باشنده ولسوالی چخانسور که پیشه دیقانی دارد یکی از آنها است. او از مشکلات موجود برای دو آزادی بیشتر میگوید.
فعلا خودتان میبینید که به شهر زرنج آمدم، دلیلش هم این است که ما تقریبا 3 سال است که با خشکسالی شدید مواجه هستیم و کشاورزی خود از دست دادیم، معاشی خود از دست دادیم و باعث شده که مشکلات زیادی با ما به وجود بیاید. حتی آب آشامیدنی به خوردن در سطح ولسوالی چخانسور ما نداشتیم، به این خاطر دیگه فعلا آمدیم.
او حالا با 5 بزو خانواده‌اش در ناحیه دوم شهر زرنج مرکز نیمروز در یک خانه کرایه‌ای زندگی میکند. گل محمد 46 ساله خانه و زمینش را از شهر خشکسالی در ولسوالی کنگ رها کرده و فعلا در شهر زرنج در بی سرنوشتی به سر میبرد.
زلر خیلی کرده، هر کدوم 100 هزار روغنی 200 هزار روغنی بیشتر کمتر زلر کرده، این گوسپند و گاب و اینا رو حساب نکو، اینا گرد تلفات شده مردن، هیچی نداره، مردم از گتوشنه و گوشنه پرر مینامیره للا، از مجبوری میره.
مولوی محمد نسیم عادل سرپرست اداره زراعت و مالداری حکومت طالبان در نیمروز است. او مشکل مردم را میپذیرد، اما طرح مشخص برای رسیدگی به آن پیشکش نمی کند.
کالو وچکلی و وچکلی
تمام سال خشکسالی بود. بایلت خشکسالی ها 80% مردم به شهر آمدند، اما در شهر هم چیزی نیست، در تمام جاها آب کم است.
در نیمروز آبای زیرزمینی کم از کم در 4 ولسوالی شور شده و برخ مناطق دیگر از آب دریای ایرمن تغذیه می شوند که آنجا هم با کمبود آب مواجهند. در شهر زرنجم مردم محلی می گویند که چاهای آب خشکیده هند.